أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألغى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله معانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. یک وظیفه عام برای مسلق مسلمان هاست، چه در حال مسافرت چه غیر مسافرت، که اگر کسی اعلان بی‌طرفی کرد و کاری با کسی نداشت، نباید از این طرف تهاجم ابتدایی شروع بشود، که اون مسئله خارج از محور این کریم است. و یک مطلب راجع به مجاهدین است. اگر کسی به عنوان جهاد فی سبیل الله حرکت کرد که کافر را مسلمان بکند یا با او بجنگد، درباره یک همچه گروه اعزامی آیه نازل بشود. اونگاه به این مجاهدین میفرماید شما که با کافرین کار دارید که اونها یا مسلمان بشوند یا مبارزه کنید، اگر کسی اظهار اسلام کرده است شما نگویید دروغ میگویید، شما مأمور به ظاهری و اثر اسلام بار کنید. مطلب بعدی آن است که فخر رازی سر روایت را به عنوان شأن نزول این آیه ذکر میکند که هر کدام از این سه روایت میتواند مصداقی برای آیه باشد، نه واقعا سبب نزول این آیه، چون اثبات سبب نزول کار آسانی نیست و جمع این روایات هم ممکن است، چون در حقیقت تاریخ است نه روایت. همه اینها میتوانند در جای خود درست باشند، یعنی سه حادثه پیش آمده است که بر اساس هر کدام از اونها آیه میتواند پیام کلی داشته باشد، نه اینها میتوانند سبب نزول باشند چون برهان میخواهد، و نه معارض یکدیگرند چون بیان مصداقند. پس این سه روایتی که ایشون نقل میکنند، یعنی سه روایت تاریخی که نقل میکنند، هیچ کدام از اونها معارض دیگری نیست، همه اینها میتواند درست باشد. مطلب سوم آن است که توبه کافر را ذات اقدس الله کاملا قبول کرد. هم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این بود که مشرکین توبه می‌کردند، توبه اونها قبول می‌شد. هم آیات پایانی سوره فرقان دلیل خوبی است که اگر کسی کافر بود و سیئاتی را هم داشت بعد توبه کرد، توبه او مقبول است. و هم آیه 38 سوره انفال است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، که در این کریمه فرمود اگر کافران منتهی بشوند، یعنی این نهی از منکر شما در اونا اثر بکند، اونا نهی پذیر بشوند، این نهی شما را قبول بکنند، منتهی بشوند، گذشته های اینا خدا میامرزد. معلوم میشود که توبه کافر مقبول است. مطلب دوم است که آیا اسلام سبی مقبول هست یا نه. این اسلام سبی هم در مسئله عشق رقبه نقشی دارد، هم در این آیه محل بحث. حالا اگر این کسی را که مجاهدین با او برخورد کردن جوان نابالغ بود، نوجوان بود، او اظهار اسلام کرد، آیا قبول هست یا نه؟ اگر بحث در سبی غیر ممیز باشد، او محکوم به حکم والد هست و والدین امثال ذلک. ولی سبی ممیز دلیلی بر عدم قبول ایمان او نیست، ایمان او یقینا مقبول هست، منتها تکلیف شرعی ندارد یک مطلب دیگر است. حالا فرض کنید یک طلبه تقریبا یک ماه مونده که 14 سالش تمام بشود، وارد 15 سالگی بشود، همه مسائل را خونده، فقه خونده، اصول خونده، کلام خونده، کاملا براهین توحید برای او روشن است، بگویم ایمان او قبول نیست یا صحیح نیست؟ این چنین که نیست. حالا واجب نیست، اونم وجوب شرعی مطلب دیگر است، ولی وجوب عقلی که یقینا دارد، چون اگر یک کسی با برهان برای او ثابت شد که جهان مبدعی دارد و اگر معتقد به اون مبدع نباشد آسیب میبیند، خب این دلیل عقلی وادارش میکند که اون مبدع را بپذیرد. نمی شود گفت چنین ایمانی مقبول نیست. البته اون تکلیف شرعی ظاهری که احکام خاص خود را به همراه دارد بر اساس رفع القلم و عن السبیه حتی یهدلم بر اون مترتب نیست. در اینجا هم اگر این مجاهدینی که اعزام شدن به یک نوجوانی برخوردن که اظهار اسلام کرد، اینا نمی توانند بگویند لست مؤمنه، بعد برن بگویند به این که ابوین او که کافرن، خودشم که ایمانش مقبول نیست، حالا ما ای رو میکشیم مالشم میگیریم. این درست نیست. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله درباره زوال دنیا و دوام آخرت دو تا تعبیر لطیف دارد. از زوال دنیا به عنوان عرض یاد کرده است، از نعمتهای الهی به عنوان ما عند الله یاد کرد. چون عرض زائل شدنی است در مقابل جوهر، که این اصطلاح جوهر و عرض که در علوم عقلی مثل فلسفه و کلام مطرح است، از همین ریشه لغوی و ادبی کمک گرفته شده. لغت و عرف به اون چیزی که اصیل است میگوید جوهر و گوهر، اون چیز ناپایدار رو میگد عرض، چیز زوال پذیر رو میگد عرض، و مندنی رو نمیگه عرض. اون حوادث و رخدادها رو میگد عرض، عارض شده است و مانند آن. همین معنای عرفی و لغوی با یک تحلیل عقلی اصطلاح خاص معقول را پیدا کرده است. قرآن تعبیرش از دنیا به عرض است. این نه مطابق با فهم عرف است، نه مطابق با فهم فیلسوف است، نه مطابق با فهم متکلم، بلکه این مطابق با وحی است که فوق همین هاست. یعنی اون چرا که شما میبینید یک عکس است، به یک اصلی تکیه میکند. شما حالا اینقدر به عکس دل بستید، خب اگر به صاحب عکس دل میبستید که بهتر بود. متاع دنیا چیز رفتنی است، اونی که میماند ما عند الله است، همون عند الله مقام مو کثیره. برابر آیه سوره نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اون کبرای کلی میشد برای این صغرا. در اینجا فرمود عند الله مقام کثیره. خب و ما عند الله یبقا، پس اون غنیمت های الهی که خدا به مؤمنان وعده داده است او باقی است. و این تقابل نشون میدهد که متاع دنیا فانی است و اون برکات الهی باقی است. از فنای متاع دنیا به عنوان عرض یاد کرده است، از دوام و بقای نعمتهای الهی به عنوان ما عند الله یاد کرده است. گاهی تعبیر به باقی و فانی است، یا مستقیما با تقابل بیان میکند یا بدون تقابل اسم بقا را میبرد. مثل اینکه فرمود بل باقیات و صالحات و خیرون، خب این روشن است که از او تعبیر به باقی کرده است، مندنی است. گاهی تعبیر به باقی ندارد، فرمود به ما عند الله خیرون. این به ما عند الله خیرون صغرای مسئله است. کبرای قیاس در سوره نحل است که ما عند الله باقین. خب گاهی نتیجه به این صورت در میاد که ول باقیات و صالحات خیرون، گاهی هم نه، میفرماید فرون شی عند الله است، بعد هم میفرماید ما عند الله باقین. در این آیه از این قبیل است، گرچه نفرمود اون نعمتهای دیگر مندنی است، ولی فرمود اون نعمتهای دیگر عند الله است. شما برای متاع زود گذر میخواهید یک بیگناهی را بکشید، در حالی که همه متاعهای سودمند مندنی پیش خداست. فعند الله مقام کثیر. اینم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که به مجاهدین فی سبیل الله میفرماید مگر شما هدفتون اعلای کلمه توحید نیست؟ این که با کارتون سازگار نیست. شما تبتغون عرض الحیات دنیا در حالی که قیامتون لله است. شما ضرب فی سبیل الله کردید، نه صرف ضرب فی الارض برای تجارت. یه وقت ضرب فی الارض است برای تجارت، چه حلال چه حرام اون حکم دیگر دارد. یه وقتی ضرب فی سبیل الله است، شما پا به زمین زدید برای رضای خدا، این ضرب فی الارض است. خب حالا اگر برای رضای خدا پا به زمین زدید، خون بیگناه محترم است، مال بیگناه محترم است، شما باید خون را بریزید به مال برسید، اینکه با هدفتون سازگار نیست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. ریختن خون بیگناه، بردن مال انسان محترم المال با ضرب فی سبیل الله سازگار نیست. مطلب بعدی آن است که اصل این بحث اختصاص به جهاد دارد و اظهار اسلام با جهادی که شما در پیش دارید هماهنگ نیست، که خب اشاره شد. مطلب دیگر آن است که این کلمه امر معمولا در قرآن خیلی از موارد ذکر شد، میگن که اگر کسی از دیگری بخواهد در امان باشد که از دیگری آسیب نبیند، میگن امنهو فین امن بعضکم بعضن، یعنی اگر اولی از دومی در امان بود. یک، اگر زید از امر در امان بود میگن امن زیدون امرن. در سوره مبارکه ملکم همین معنا بازگو شد. آیه 16 هفته سوره ملک این است که اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. آیا شما احساس امنیت کردید که خدا کاری با شما ندارد؟ که شما احساس امنیت کردید و مطمئن شدید که خدا کاری با شما ندارد. خسف در زمین، زلزله‌ای به مانند اون دامنگیرتون نمی‌شود. آیه 17 این است، آیا شما احساس امنیت کردید که خدا حاسب و سنگ و سنگریزی از بالا نمی ریزد به صورت صاعقه و مانند آن؟ خب پس امن زیدون امرن یعنی زید از امر امانت دریافت کرد، امنیت دریافت کرد. این موارد استعمال این کلمه در قرآن. حالا آیه 91 قبلا گذشت که فرمود ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. اونجا این چنین معنا شد که یک گروهی هستن که میخواهن شما از اونها در امان باشی و قوم اونها هم ازشون در امان باشن، یعنی نه قوم اونها از این آسیب ببینن نه شما از این آسیب ببینید. حالا چرا این رو معنا شد؟ با اینکه کلمه امنه در قرآن کریم نوع این مواردی که یاد شد این است که اولی از دومی میخواهد در امان باشد، نظیر اون چه که یعقوب سلام علیه فرمود که هل آمنکم علیه کما امنتکم علی اخیه من قبل، یعنی همونطوری که من قبلا به عنوان احساس امنیت برادر این شخص را که یوسف باشد به شما سپردم و فکر میکردم از طرف شما آسیبی نمیرسد، حالا این برادر دوم رم باز به شما بدم که از طرف شما آسیبی نرسد، اونم از همین قبیل است. خب و اما چطور در اینجا این چنین معنا شده است؟ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، اون چنان که گذشتیم بود که یک گروهی هستن که میخواهن به شما امنیت بدن، به قومشون امنیت بدن، کاری به شما نداشته باشن، کاری هم به قومشون نداشته باشن. این روی اون قرائن داخلی به لازم معنا تفسیر شده است، یعنی اگر کسی بخواهد از شما آسیب نبیند یا از قوم خود آسیب نبیند، کاری هم به شما ندارد، کاری هم به قوم خود ندارد. لذا متفرعاً بر او این چنین فرمود، فرمود که فئن لم یعتزلوکم، یعنی بناشون بر این بود که اعلان بیطرفی بکنن، حالا اگر بیطرف نبودند و حمله کردن، بناشون بر این بود که القاء سلام بکنن، حالا اگر القاء سلام نکردن، بناشون بر این بود که دستشون را بکشن، دست تعدی را دراز نکنن، اگر دست تعدی را دراز کردن. این سه تا فعل مجزوم با فاء تفریع متفرع بر اون مسئله شد. خب اونها یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، ظاهرش اینه اگر ما بودیم و این تفریع سگانی بعدی نبود، برابر با سایر آیات این چی معنا میشد به اینکه اونها میخواهن هم از طرف شما احساس امنیت کنن هم از طرف قومشون، یعنی هم شما به اونها آسیب نرسانید هم قومشون. اما تفریعات سگانه نشون میدهد که اونها به شما امنیت دادن ظاهرا و اعلان اعتزال و انزوا کردن، ولی تهاجم شروع کردن. اونها به شما امنیت دادن که دست درازی نکنن، ولی کردن. اونها به شما امنیت دادن که سلم و سلامت و زندگی مسالمت آمیز حفظ بکنن، ولی نکردن. لم یعتزلوکم و یلغو، یعنی لم یلغو الیکم السلام، و یکفو، یعنی لم یکفو ایدیهم فخذوهم وقتلوهم. رو این نکته است که آیه 91 به این صورت معنا شده است، وگرنه نوع مواردی که قرآن کریم امن را ذکر کرده است در این محور است که اولی میخواهد از دومی آسیب نبیند، نه اولی میخواهد به دومی آسیب نرساند. اگر نبود این قرینه داخلی، آیه چین تفسیر میشد که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، یریدون ان یأمنوکم یعنی میخوان از شما در امان باشن، مثل امنتم من فی السما فین امن بعضکم بعضن، این چنین است. اما این فروعات سگانه نشون میدهد که اونها اعلان کردن که شمای مسلمون ها از دست اونها در امان باشی، ولی نکردن این کار را. والحمدلله رب